بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه کتاب صید و ذبیحه از لمعه جلد دوم، صفحه 261، سطر ششم، استاد اشتهاردی، سه 263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان يكون المرسل مسلما او بحكمه كولده المميز غير البالغ ذكرا كان او انثى فلو ارسله الكافر لم يحل بان سماه او كان ذميا على الاصح وكذا الناصب من المسلمين والمجسم اما غيرهما من المخالفين ففي حل صيده الخلاف الآتي في الذبيحة ولا يحل صيد الصبي غير المميز ولا المجنون اشتراط القصد واما الأعمى فإن تصور فيه قصد الصيد حل صيده وإلا فلا. كلام در شرائط حلیت صيد حیواناتی که به وسیله کلاب معلمه صید می شوند شرایطی دارد. یکیش این است که خود اون کلب معلم باشد. دوم این که نام خدا را شخص مرسل نام خدا را ببرد به اون بیانی که فرمودند. شرط سومش این است که مرسل مسلمان باشد یا کسی که در حکم مسلمان است، مثل اولاد مسلمین به حکم المسلمین، شانس اولاد کفار به حکم کفارند. یعنی اگر ولد مسلم از دنیا رفت، همینطوری که خود مسلم را در مقابر مسلمین باید دفنش کنند، ولد مسلم اینجوری. کافری همینطوری که خود کافر غسل و دفن و کفن و حرفاش واجب نیست، ولدش هم مادامی که به حد بلوغ نرسیده که خودش اختیار بکند اسلام را، همین حکم داره. از جمله شما مسئله ارسال کلب معلم است، همینطوری که بچه غیر بالغ سر گوسفندی را ببرد بعد میان ذکر میکنند که اب نداره. شرط نیست در ذابح بلوغ ممیز باشد، کافیست. در مرسل هم که کلب معلم را رها میکند بلوغ شرطش نیست. اسلام شرطش هست یا اونی که ملحق به اسلام است که ولدش باشد ممیز، چه پسر باشد چه دختر فرقی میفهمان نمی کنه، زن باشد یا مرد. کافر اگر کلب معلم را رها کرد، هر کافری ولو اهل کتاب، مثلا اهل کتاب موحد هستند به یک معنا، البته اون موحد به اون معنایی که پیغمبر و آلش معرفی کردن نیستند و در قرآن مجید خیلی جواب این اهل کتاب مشرک تعبیر شده است، نه مشرکم و قالو سلاسه انتهو خیران لکم، مثلا قائل به عیسی و مریم و روح القدس و فلان ستایشون جمع شدن خدا شد، همچی اقانیم سلاسه اسمش را گرفت. و همچنین اونایی که میگن عزیر ابن الله مشرکن، کسی که ابنیت برای خدا قائل باشد جزئیت قائل است. اول نهج البلاغه و من جزهو فقط حدهو، همچه باید خدا براش جز نباید قائل شد. اینا همه مشرکن، ولیکن به یک معنا خداشناس هن، موحد به این معنا در مقابل ملحدین. ملحدین از خدا را معتقد نیستن و ما یهلکنا الا الدهر مترنمن. موحدین میگن این عالم مبدعی داره، وقت با اینکه این اعتقاد دارن ولیکن چون نبوت را ندارن، توحیدشون نبوت خاصه را، یهودی ها بیشتر چون نبوت عیسی ابن مریم هم منکره، اینا هم ذبیحه‌شون هم حلال نیست، چه سر ببرن گوسفندی را و چه کلبی را رها کنن و چه بیان برن بیابون و تیراندازی کنن، مثلا یه آهوی را شکار کنن و آهو کشته بشد، صیدش حلال نیست. در ماهی حرفی هست که بعد ذکر میکنه، در سمک. علی کل حال میفهمان که کافر باشد مطلقا، ولو اهل کتاب باشد، اهل کتاب هم قرارداد ذمه با ولی امر مسلمین بسته است و جزیه میدهد که بهش میگن ذمی. این شرایط هم دارا باشد، اون از جنبه اثر اینجوری دارد که دماغشون و اموالشون و اعراضشون محفوظ است، اهل ذمه. اما دیگه تزکیه اونها هم محلله، ذبیحه‌شون هم حلاله، اینا دیگه اثر ذمه نیست. و همچنین در میان مسلمانان کسانی باشند که منتحلین به اسلام هم، شهادتین را یعنی شهادت به توحید و نبوت را اجرا میکنن به لسان، ولیکن منکر ضروری دین هم. مثل ناسبی ها، ناسبی ها با اهل بیت دشمن هم. و این برخلاف قرآن است، و ما قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عامه و خاصه متفق الکلمه هستن که قربای خاص مراد است، همون علی ابن ابی طالب و فرزندانی که خود پیغمبر معرفی کرده است. مودت به اونها واجب است، حالا خلافتشون مرتبه چهارم یا فلانه اون جداست، لیکن مودت ذوی القربا. ناسبی ها مودت هم ندارن، بغض دارن، عداوت دارن، سب میکنن علی عزو بالله، اینا نجس هم بر حسب مذهب شیعه هستن. طایفه دیگر نقطه مقابل، اونها قالی هن با گاف، اینها غالی هن با قین، غلو دارن. یعنی میگن پیغمبر علی فرستاده، اینجوری ها پیغمبر علی، جعفر بن محمد، زلمان حضرت صادق که معتقد بود جعفر بن محمد. این نمیدونم کفار این کار را میکردن که وضع مسلمین به هم بدن، ولی راست راسته که آدم نمیشد این عقیده را پیدا کن. این معتقدن غلو، هلک فینا رجلان قالن و قالن، اونایی که از اندازه ما را بالا میبرن غلو و باقی نه، اونایی که از حد ما پایین میارن غلو و باقاف، هر دوش باطله، باید که متوسط باشه. امامند و بنده خاص پروردگارند، ولایت دارند و مثلا معصومند و اینجوری، اما حالا خدا هستند و کارهای خدایی از دست آسمان و زمین اینا خلق کردند، رازق همه موجودات اینا هستند، اینا درست نیست. اون وقت اینا هم غالی ازش تعبیر میشن. اون وقت ناسبی ها و غلات و همچنین میفهمان مجسمه. مجسمه دو طایفه، یه طایفه شون هستن که تشبیه به جسم میکنن و در توحید صدوق روایات زیادی نقش شده است، در اصول کافی هم در کتاب توحیدش روایاتی هست که یه طایفه ای از خود اصحاب ائمه مجسمه بودن، به این معنا که خدا را تشبیه به جسم میکرد، تشبیه به جسم. اونها معلوم نیست کافر باشن، اما اگه خدا را انسان جسم بداند، جسم یعنی دارای ابعاد ثلاثه، طول و عرض و عمق دارد، لازمش جهت است، مکان است، سر از هزار جور مفاسد در میاره، و اون وقت این اگر قائل باشه که خدا جسمه، اینم کافره. خدا جسمه یعنی جز دارد، مرکب از اجزاء، یعنی مکان دارد، یعنی جهت دارد، یعنی قابل اشاره است. این مفاسدی که در محل خودش است. اون وقت بنابراین مجسمه هم میفهمند که حکم مسلمان ها را ندارند و ذبیحه شون و کلب معلمشون را رها کنند و حیوان را بگیرد حرام. و اما بقیه مخالفین معمولی که اهل تسنن و جماعتند، ولیکن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در مرحله چهارم قرار دادند، در مرتبه چهارم قرار دادند. حالا بعد از علی به فرزندانش معتقد به خلافت هستند، اونجا اونها هم بلی چندین رای خود در آمده است. بعضی ها حسن و حسین هم جز دارد، چون جز خمسه است و از حسن و حسین به اون طرف ها دیگه نه. بعضی ها دیگر این حسن و حسین هم نه، گفتن بعد از علی مثلا امام حسن است، بعد از امام حسن امام حسین، بعدش محمد ابن حنفیه کیسانیه، بهشون میگن کیسانیه. و محمد ابن حنفیه پسر علی بود، پس مادامی که علی فرزندانش هست نوبت نوه علی نمیست. مثلا هم چیزهای مسئله امامت را مثل کت خداگری فرض میکنن که کت خدا که میرفت پسرش ها مثلا اهل ده جمع میشن کت خدا. مسئله امامت جدای از همه حرف هاست، چون ماهیت امامت را اینا نشناختن، روی موازین عرفی و عادی که سلاطین قبل جعل کرده بودن که هر سلطانی میمرد پسرش ولی عادش بود یا پسرش جانشینش بود، اینا خیال میکردن که اینجوریه. اون وقت مادامه که بزرگتره هست کوچکتره نه، مثلا از این حرف ها بودن. اینها همه محل خلافه. این طوائف مختلفه ای که شیعه بالمعنى الاعمن ولیکن در سر راه توقف کردن، کیسانیه و ناووسیه و واقفیه و فتحیه و زیدیه و امثال اینها که بودن، بعضیشون منقرض شد، و یا اهل تسنن و جماعتی که فقط تا علی ابن ابی طالب اونجا به اون طرف ها را دیگه خلافت میگن. خب بنده خدا بودند و مثلا عالم بودند و ملا بودند، اما عنوان خلافت و جانشینی را معتقد. اینا یا ذبیحه‌شون حلال یا نه میفهمان، یعنی کلبشون را ارسال بکنن، اون کلب معلم را ارسال بکنن و صید را بگیرد حلال میشد یا نه میفهمان. الخلاف العاطی فی الذبیحه در فصل دوم که ذبایح را ذکر میکنن اونجا میفهمان که آیا ذبیحه اینها چجوریه، محل خلاف است. و پس شرط حلال شدن اون صید به وسیله ارسال کلب معلم این است که مرسلش مسلم و من به حکم المسلم باشد و این طوائف خارج میشه. و اما بچه غیر ممیز یا دیوانه، اینها دیگه ذبیحه‌شون درست نیست. یه آدم دیوانه ای ولو بسم الله بگه درو بگه و همه شرایطی که سر ببرد، یا اینکه کلب را رها کند این کلبه برد سید، این میفهمان که بلیش درست نیست. بذاتی که بعداً میاد که یکی از شرایط صحت، یعنی یکی از شرایط حلیت این صید قصد صیاد و صاعد است. دیوانه و بچه غیر ممیز قصد ندارد، عمد و صبی خطا اون دیگه قصد ندارن، لا قصدن. دیوانه هم که اسمش رو شد قصد نداره، پس چون قصد ندارد اون کلب معلم رها بکنند. و همچنین اگر کلب معلم بعد این را ذکر میکنند دیگه که خودش رها بشد فایده ندارد، باید صاحبش رها کند به قصد او باشد، اگر بی قصد او باشد یا قصد خلاف او را دارد، این کلب را رها کرده است که اون یکی کلب را بگیرد، این میرد این صید را میگه، اینا هیچ کدوم حلال نمیشه. اینا حالا مثالهاش را میفرمایند که و ان یکون المرسل مسلمن او به حکمه، اون کسی که ارسال کننده کلب معلم است مسلمان باشد یا به حکم مسلم. حکم مسلم که ولد هل ممیز غیر البالغ، مثل فرزند مسلمی که ممیز باشد. ممیز یعنی تمیز بدهد حسن و قبح اشیا را. بعضی ها گفتن که مثلا اگه عورتش پیدا شد حیا کند، بچه یه ساله دو ساله سه ساله فرق نمیذارد بین انگشت و عورت هرچی پیدا بشه، اما از 6 7 سالگی به اون طرفا بهش بگن عورتت پیداست حیا میکنه، خجالت میکشه. اونجا به اون طرفا اون وقت میشه ممیز. اینا مثلا بعضی ها گفتن میزانه، بعضی هم گفتن مطلق حسن قبح اشیا را تمیز بدهد، بعضی هم گفتن که در عبادات تمیز بدهد بین اجزا و شروط و واجب و فلان، اینا تمیز بگن که شرط نماز این است که وضو بگیری مثلا، حالیش باشه که این شرط صحت صلات وضو گرفتنه، یعنی چه جزء نماز مثلا الله اکبر جزء شست یا فلان قنوت مستحبه اون واجبه، اینا تمیز بدهد، اینا میگن که مثلا ممیز. و بعضی هم عرفیه گفتن که عرف حکم بکند به این که این تمیز میدهد اینطوری. حالا ممیز که شد اون کلب معلم را رها کند و با اون شرایط بعدیش اون شی حیوان حلال میشه. ذکرن کان او انسا، پسر باشد یا دختر باشد، مرد باشد یا زن، فلو ارسله الکافر، پس اگر ارسال کند اون کلب معلم را کافر، مطلقا هر کفر، لم یحله و انسما، گرچه بسم الله بگرد. حالا اونا که میگن بسم المسیح، حالا با فرض این که بسم الله هم بگوین بازم فایده نداره. او کان ذمی، یا اینکه ذمی باشد، بگیم که ولی امر مسلمین با یهودی و نصرانی و مجوسی قرارداد کرده است که در خاک مسلمان ها بمانند، به شرط اینکه 8 شرط داره در کتاب جهاد متعرضن، عمدش جزیه دادنه، اون وقت اگر این شرایط عمل کردن میشن ذمی، میفهمن بازم اون برای ذبیحش حلال نمیشه، و اگرچه ذمی باشد یعنی کلب رها کند و بگیرد بازم حلال نیست، علل اصح غیر اصحش نیست که میگن ذمی حلال. و کذا الناسب من المسلمین و المجسم، ناسب که اینجا گفته میشه ظاهرا اراده اعم از غالی را کرده است، ولیکن این چون منکر ضروری اسلام است که عبارت از مودت زویل قربا باشد، این کسی که با اینی که ضرورت اختزا کرده است بغض داشته باشد، برگشتش به انکار قرآنه. آدم بگه همه جای قرآن قبول دارم الا این وقت معناش انکار قرآن، انکار بعض قرآن مثل انکار کل قرآنه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض، در قرآن مجید میفهمان اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اونایی که خاطر جمع کافرن، اونایی هستن که میگن یه خودش رو قبول داریم یه خودش رو قبول نداریم، اونا دیگه خاطر جمع کافرن، و اما اونایی که الان هیچی را قبول ندارن شبهه‌ای در اعتقاد دارن، خب اون الان کافرون هستن، اما کافرون حقا خدا در حقش نفرمود. اما اینی که میگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، معناش نیست که خودم قبول دارم، هیچ کس قبول ندارم، حتی قرآن خودم قبول، خودم اینجا رو میفهمم درسته درسته، اونجا هم میگم درست نیست درست نیست. این برگشتش به افر ای تمن اتخذ الهه هوا میشه، این هوای نفسش خدای خودشه. اما اون کفار مطلق که هیچ را قبول ندارن شبهه در اعتقاد دارن، میگن برای ما ثابت نشده نبوت یا قرآن یا فلان، اما این بگه اینش ثابت شده، این سوره ثابت نشده، این درست نیست. لذا میفهمند که بله یه آیه را کسی منکر بشود، یا اینکه اینجا پاورقی نمیشته آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کسی را که خداوند ارادش تعلق گرفته اینا را پاک کند، با اونها دشمنی خاطر جمع درست نیست. مثلا و کذا ناسب من المسلمین و المجسم، کسی که خدا را جسم میداند، یعنی نه تشبیه میکند، تشبیهش معلوم نیست کافر باشه، و اما اونه که جسم میدانند، اما غیرهما من المخالفین ففی حل سیدهی الخلاف العاطف الذبیحه، اما غیر این دو طایفه یعنی غیر ناسب و مجسم از سایر مخالفین، پس در حلال بودن شکارش خلاف آینده ایست که در ذبیحه در فصل ثانی خواهد. ولا یحل سید السبیه غیر الممیز، حلال نیست شکار کردن بچه غیر ممیز چون قصد نداره. ولل مجنون، چرا؟ لشترات القصد، برای اینکه قصد دهل دیگه شرط بعد میاد خودش فروعی دارده. و اما الاعما، آدم کور آیا میتواند که کلب را رها کنه؟ چون خب این باید اون شکاره را ببینه، بعد اون که شکاره را میبینه به کلب بگه برو، و این که نمیبینه آیا تصور، اگر به علائم و به آثار بعضی از اعماها هستن که گاهی وقتا منی زرنگ ترن از چشمدارها، این سر هوششون، ما بچه که بودیم در ولایت ما میگفتن که یه کسی باغش دوز رفته بود، صاحب باغ در اونجا بوده، یه نفر اعما هم بود اونم اونجا بود، اون اعما به صاحب باغ میگفت دوز رفت اونجا، مثلا اینجوری ها. حالا این عرض کنم که خب ممکنه اینجوری که در اثر هوش سرشار مثلا این برگه های درخت خرش خرش میکند یا یه آثاری پاش را میده، این گوشش تیزه میشنود که از اونجا میگفت از اونجا رفت مثلا اینجوری. و مثلا اگه خواسته هاشم گیم قصد درش تصور نمیشود، بله شبیه رؤیت هلاله، میشه گفت که دو نفر اعما گواهی بدن که ماه را دیدیم، وقت بگیم فردا اول ماه، نمیشه، چون رؤیت هلال چشم میخواد. وقت مسئله ارسال کلب معلم اگه شرطش این است که این شخص مرسل اون سید را ببیند بعد به سگش بگد برو، این تصور ندارد در اعما. و اگر نه صرف علم کافی باشد، مشاهده لازم نباشد، وقت در اعما هم تصور داره، ولی ایشون به صورت تردید میفرمایند. و اما الاعما فان تصور فیه، پس اگر تصور بشود درش قصد و سید، قصد شکار، حل سید و سیدش حلاله، و الا فلا. شرط دیگرش و ان یرسله للاصطیاد، این شخص مرسل این کلب معلم را بفرستد برای سید نه برای غیر سید. فلوس ترسل من نفسه، اگر خود به خود رها بشود، فلوس ترسل یا فلوس ترسل خودش رها بشود پیش خودش، را بیفته خود حیوانه میبینه اونجا شکاره، اون جنبه سبوعیتش اقتضا دارد که دنبال کند دورا، و اون وقت رفت و گرفت و مثلا باشر عادی، این بازم حلال نی، بزن این صاحبش رها نکرده. او این مثل این است که یک کاردی فرض کنیم که بر حسب تصادف بیفتد روی حلقومه یک حیوانی که رو به قبله خوابیده، اون وقت یه بادی فشار بیارد و اون حلقومش چهار رگ بریده بشه، ما حلال نمیشه. باید یه کسی باشه که بسم الله بگه، نیت داشته باشه، صرف این که کاردی حلقوم حیوان مستقل رو قبله را بریده که باید نمیشه. اینجا هم اگر این کلب را رها نکنن خود به خود مثل اون کارد میمونه کارد. او ارسل هلال سید، یا فرستاده صاحبه گیرا بگیره، این حالا رفته اون آهو را گرفت. فساد فسیدن فقتله، تصادف کرد سیدی را پس کشت، اینم لم یحله. و انزاده او اقراعا، گرچه در اسنا وقتی که دید این داره میرود، اقراع یعنی واداری، واداری او را زیادش کند، از این ابتدا باید به قصد سید بفرستد، در اسنا اگر اقراع او را زیاد بکند بازم میفهمان کافی نی. نعم لو زجره فوقف ثم ارسله حل، ولی از همین کمرگاه که داره میبینه این حیوان مثلا این کلب معلم میدوه طرف آهو، این داد بزند وایستا، این وایستا دوباره بگه برو، این عیب نداره، بذارید که این دوبارهش میشه ابتدای کار دیگه، این نگهش داشته دوباره رهاش کرده، اون دوباره اون عیب نداره. لو زجره فوقف، پس توقف بکند، ثم ارسله پس از اون رها کند او را، حل اون سید حل. شرط دیگرش که این شرط خیلی وقتا مقفول ان هست، و ان لا یغیب السید، یعنی این صیاد این سید را که این چیز را کلب معلم که رها میکند از نظر این شخص صاحب کلب پنهان نشود تا این کلب به اونجا به او برسد و اون وقت بگیردش و گازش بگیرد و یا مثلا چیز و حلال میشه. و الا اگر چانچه این کلب معلم دنبال کرد اون رب بالای کوه، از کوه سرازی شد، این سگه هم دنبالش سرازی شد، بعد صاحبش رب پشت کوه دید که اون سیده افتاده مرده، این حلال نمیشه. اگر حیات مستقره داره که ذبح میکنه، اگر ندارد میته است. شرطش این است که از نظر خود صاحب کلب پنهان نشود، اگر برد پشت تپهی پشت کوهی چیزی اینا احتمال داره که خود به خود مرده باشد، احتمال داره پرت کرده باشد خودش را. میفهمان که و ان یرسله بله و ان لا یغیب السید عن المرسل، پنهان نشود سید از مرسل. و حال آنکه و حیاته مستقره، در حالتی که حیاتش مستقره است پنهان نشود. و ان یمکنه، معنای حیات مستقره چیه؟ حیات مستقره بین است که ممکن باشد ان یعیش ولو نصف یوم، مثلا انسان یا غیر انسان که مریض میشد میگن نصف روز بیشتر نیومده، مثلا اطبا همه معیوسش کردن از معالجه، یا حیوانی است که میگن نصف روز بیشتر نیومده، اینا میگن حیات مستقره. اگر اینجوری باشد و از نظر غایب بشود حلال نمیشه. ولی اگر حیات مستقرش از دست رفته بعد از رفتن حیات مستقره از نظر غایب شد بعد صاحبش رسید، این حلاله. بن یمکنه ان یعیش ولو نصف یوم فلو غابه، پس اگر غایب بشود اون حیوانی که این مرسل رها کرده او را به طرف اون حیوان، کذالک یعنی در حالتی که حیات اون حیوان مستقر است، لم یحله، اون مسید حلال نمیشد. مرجع زمیرها ففلو غابه، خود این سگ را میگرد، کلب معلم را قال، لم یحله اون حیوان مسید، لجواز استناد القتل الى غیر الکلب، به جهت این که امکان دارد، این جواز معنی امکان دارد استناد قتل به سوی غیر کلب. حالا فرق نمیکنه، بله فلو غابه خود اون کلب معلم، بله اونی که دنبال سیده قرآن سید میشه، بله کلب معلم اگه غایب شد در اثر اینکه اونم غایب شده، بله والا اگه او جلو چشمش از این رفته بود دوباره پیدا شد، نه اون عیب نداره. فلو غابه همون کلب معلم که اگه عرض کردم به تو با همون سید شد، درست. فلو غابه کذالک، پس اگه غایب بشود خود سید اینجوره کی، یعنی و حالا که اون سید حیات مستقر داشته، لم یهله، برای اینکه امکان دارد قتل اون مسید مستند به غیر کلب باشد. حالا این جهتش میفهمم فرق نمیکنه که صاحبش باید ببینه که سگ بالا سر این وایستاده یا نه وانایستاده رفته کنار، تا سوان وجد الکلبه واقفا علیه، اون کلاب معلمه را که تربیت میکنن یکی از جهات تربیتشون است که اونجا وامیسته تا صاحبش بیاد، یعنی نبادا حیوان دیگری، گرگ دیگری، سگ دیگری بیاد اونجا وامیسته، مثل به پای اوستا صاحبش بیاد، مثلا این معلمه، حالا این بیاد به این جوری وایستاده یا نه. سوان وجد الکلبه واقفا علیه، ایستاده است بالا سر برسر او املا، و سوان وجد فیه اثرا غیر عزت الکلب املا، چه بیاد ببیند که غیر از جای گزیدن سگ، سگ که دندون میگیرد جاش که چون شرطش این است که اقلا دندون گرفته باشد و یه جراحتی چیز باشد، حالا فرق نمی کند که یک عزه غیر از یک جراحتی غیر از عزه کلب در بدن اون حیوان در اثر مثلا کوه و سنگ و بساط پیدا شده باشد یا نه. سوان وجده شخص صاحبش در اون حیوان مسید اثری را غیر از گزیدن سگ یا نه، و سوان تشاغل عنه املا، مساوی است که اون کلب اعراض از او کرده باشد یا اعراض نکرده باشد، تشاغل یعنی رو گردون باشد از او املا، و اولا منه لو تردا من جبل، سزاوارتر از این است که حلال نیست اگر اون حیوان مسید از بالای کوه پرت شد، این کلب معلم دنبال کرد اون برای ترسش از بالای کوه خودشو پرت کرد پایین افتاد مرد، اینم باز حلال نمیشه. و اولا منه یعنی اولای از این غایب شدن است اگه پرت بشود از یک کوهی و نحوه کوهی بالای دیواری چیزی، و ان لم یغب گرچه غایب هم نشود و پنهان هم نشود، فان الشرط موته به جرح الکلب، شرط هلیت حیوان مسید مرگش است به وسیله جراحت سگ، نه از ترس سگ خودکشی کنه خودشو از بالا پرت کند، اینجوره که نه سگ او را بکشد، که عرض کردم شبیه همین کارت میموند و آدم با به وسیله کارت مثلا حیوان را سرشو میبره، اینم به وسیله این دندان سگ اون حیوان را قبض روح میکنه مثلا اینجوری که بالاخره واسطش بخوره به صاحب این، و اما اگه واسطش بخوره که خود اون حیوانه از بالای کوه یا دیوار پرت کرده مستند به این کلب نیست. فن نشرت موده به جرح الکلب یا به جرح الکلب، حتی لو مات به اتقابه او غمه لم یحل، اگر این مثلا کلب معلم اینقدر دنبال کرد اون آهو را تا آهو افتاد مرد، تا 20 قدم مونده بود تا این سگه برسه، اون دیگه خسته شد و نفسش جونش در رفت افتاد مرد، اینم باز حلال نمیشه. یا اینکه خفش که غم به معنای غمهو یعنی کنایه از مثلا یعنی از ترسش افتاد، در حاشیه دو احتمال داره که معنای ترس و اخافه و اینا، یا یعنی اینکه کنایه از خفه شدنه، باید یه گاز بگیرد و حلال بشه و الا خفه بشود کفایت نمی کنه. اینجا نوشته یحتمل ان یکون غمهو به معنای اخافهو، و مرجع الضمیر فی غمهو از سید فلان مثلا، و المستر مضافون الالفاعل المعذوب و ای لومات از سید خوفن من الکلب لم یهل اجلو، یعنی از مغموم ایشون گرفته. مغموم یعنی مهموم، یعنی گستدار، یعنی از ترسش افتاد مور، مثلا اینجوری. بازم این فایده نداره. اون یکی در اثر خستگی میفتد میمیره، اون شکل اولی که، و دومی این است که از ترسش اتقاب، یعنی در خستگی. نعم لو علم انتفاع و سبب خارجی جن او غاب بعد ان صارت حیات او غیر مستقره و صار فی حکم المذبوع او تردا کذالک حل. اگر دانسته شود که این حیوانی که مرده است سبب خارجی که اتعاب و ترس و اینها نبوده، شهوت گربه در ور رفتن با موشه و خوردنش را چندان کانده، این موشه را میگیره میندازه هوا، دوباره هوا میگیره، دوباره میکوبه زمین، دوباره میگیره، اینجوری میکنه تا او بمیره. راسته راسته این درندگان اینجوری هست. درندگانی که انسان ها هم گاهی وقتا به شکل درنده هستن، معمولی آدمه که نمیکشن، که این سازمون امنیت اینجوری درندگی، این هم جوانها را میبردن های شکنجت، یک سره میکشتن خلاص بود، اما با انبور آتش و با امچچی و پشتش داغ بزن و با سیار آتش بنویس جاوید شاه و از این چیزها، وقت اینها را ناراحت میکرد. این صفت درندگیه در اسلام، این چیزها ممنوعه، اگه به کلی ممنوعه. اون وقت این خب کشتن اگر نکشتن که اونجا باید بمونه تا تکلیفش معلوم بشه، اما با انبور داغش کنی و با سوزن سوراخ، اینا درست نی. این صفات سبا است و درنده ها. اون وقت گربه موش را که میگیره های میندازه هوا، میره های میندازه هوا، اون موش آخرش وقت میمیره، بعد هم یه بو میکنه دوی گرسنش نیست میذاره میره. و گرگ ها هم که در میان اون گوسفندا میفتن، شغلشون خفه کردنه. یعنی اگه یه گرگی در روایت دارد که مازبان زاریان فی غنم قومن، عرض کنم که به غیر راین ازرمن طلب ریاست، دو نفر ریاست طلب اگه بیفتن توی جمعیت، ضررشون بیش از اون دو تا گرگیست که بیفتد توی گوسفندای بیچوپان. حالا اون گوسفندای بیچوپان، اون خفه میکنه، اون خفه میکنه، این میکوبه، کار به خوردن ندارن، ولی یه دونه گوسفند قشنگک بیارن بخورن و باگشا ویل کنن، خب یه گوسفند که بیشتر نمیخورن، اما همه رو خفه میکنن. این صفات سبا و درنده ها است. و اون وقت این سگ هم گاه وقتا، خب این سگ معلم جز درنده هاست دیگه، بفض معلمه، مثل توتی را که یاد میدن میخوند و چرچه میکنه، اون عرض کنم که توتیواری که میگن دا، اون یاد گرفته اینجوره که، حالا این هم اینجوره که یاد گرفته، اما از درندگی که بیرون نیامده. اما اگه فرض کنیم که این سگ رفته باشد اون آهو را گرفته، ها برداشته، هوا زده، کوبیده زمین، دوباره باش مثلا گوشتی گرفته، کوبیده زمین، اینجوری کرده تا این را از حیات مستقره خارجش کرده، بعد از حیات مستقره ویلش کرد، این دوباره دوید از کوب پرد شد پایین، این حلاله دیگه، این ابن داره. چرا؟ به جهت که این حیوان دیگه جون نداره، برفرض اگه این سگه دنبالش هم نمیکرد خودش دیگه میمرد. اگه اینجوری باشد میفهمن حلاله، میفهمند که لو علم انتفاع سبب خارجی جن او غاب بعد ان صارت حیاته غیر مستقره. این برای این جمله عرض کردم اینا که حیات غیر مستقره شدن بین است که باش ور برد تا حیاتش از دست و سار فی حکم المذبوع و بگردد در حکم مذبوع او تردا، یا اینکه پرت بشود کذالک، یعنی در حالتی که حیاتش غیر مستقره بود پرت شرط خودش از بالا به پایین حل. و یشترط مع ذلك کون السید ممتنعا، علاوه بر این شرطی که مصنف گفت الله یقیب السید و ان فلان، یک شرط دیگه این است که سید ممتنع باشد، یعنی ممتنع به ذات نه ممتنع بالعرض. حیوانات اهلی هم گاهی وقتا صورت وحشیت به خودشون میگیرن، چنانچه حیوانات وحشی گاهی صورت اهلیت به خودشون میگیرن. این حیوان باید که ممتنع به ذات، یعنی طبع اولیش این است که از کلاب و از انسانها و از چیزهای دیگر امتناع میکنن. و اگه خیلی کوچک باشه، مثلا بچه آهو را این سگ معلم رها کنن، بچه اونجا خوابیده، یک سرخ میره اونجا دویدن نمیخواد، باید این بدوه اون بدوه تا بگیردش. و الا اون بچه آهویی که اگه بزرگ بشه فرار میکنه، اما الان فرار نمیکنه، ایران نمیگن صید کرد. و یشتهت معذالک کون صید ممتنعا سوا اون کان وحشی ین ام اهلی، یا چه وحشی باشد یا اهلی باشد. وحشی باشد اینجا معنا کرده این من حیوانات البر، یعنی از حیوانات خشکی و در مقابل حیوانات بحر. یا اهلی باشد، وقت اهلی به این معنای که گاو و گوسفند و شتر و مرغ و اینها را نمیشه کلب معلم بگیره حلال بشد اینا چیز. لیکن اگه فرض کنیم که همین حیواناتی که اهلی هستند در اثر اینکه در بیابون از بسی که موندند و نشوان ما کردند حکم وحشیگری را به خودشون گرفتن، توحش پیدا کردن، میگن که گاو و خر را در یک جا ببندی طبعشون یکسان نگردد اما خلقشون یکسان شود. گاه اصلا میبینی که این حیوانات اهلی را اگر انسان مدتی شترها را رها میکنن در بیابان، اون وقت این شتر هم حکم وحشی را پیدا میکنه، صاحبش هم که میبینه فرار میکنه. اون وقت یه همچه موردی که وحشیگری به خودش گرفته است کلب معلم رها کنن، از عبارتشون استفاده میشه که حلال میشد اینا. سوان کان وحشیان ام اهلیه فلو قتل غیر الممتنع من الفروخ او الاهلیه لم یهل، پس اگر بکشد این کلب معلم مرسل غیر ممتنع را از اون جوجه ها، یعنی جوجه حیوانات مثلا هر کدوم، نه خصوص جوجه ای که پرنده است، مطلق حیوانات بچه ها فرخ تعبیر میکنن، مثلا فرخ میگن حسن حسین را در روایت فرخ رسول الله، اینا جوجه های پیغام، این کوچک بودن فرخ رسول الله، فرخ مطلق بچه کوچک را میگن. اول اهلیه یا حیوانات اهلیه، سگ معلم بدوه یه بزی را بگیره خفه کنه، این حلال نمیشه. لم یهله و یو کلو ایزن من السید ما قتله السیف، این تا اینجا کلب معلم بود و اما آلات دیگر سید، تیر اندازی میخوان برون در بیابون تیر بیاندازن و این تیره بخورد به حلقوم اون حیوان، حیوان وحشی، اون حلال بشد. آیا ببینیم که این به چه وسیله حلال میشد؟ اصل سید کردن مطلقا به هر وسیله فرمودن اب نداره، یعنی اثبات الید که مالک بشود و هر اولا به تصرف باشد به هر وسیله، به بندق، به فندق، به سنگ، به هر چی، به قالب سنگ، هر چی باشه. و اما اونی که حلال میشد اون یه معنای خاصیه که علاوه بر این که این چیزهایی که قبلا ذکر فرمودن که سبب اثبات الید میشود و شرط حلیتش شرط مخصوصی داره. و یو کلو ایزن من السید ما قتله السیف، قدر جامعه این امثلهی که میزنن این است که اونی که انسان به وسیله او میخواد سید بکند تیزی داشته باشد، توکش تیز باشد، و اگر بنا باشد تیزی نداشته باشد، یک سنگ مثلا یک کیلویی، یک کیلو و همی داره میزنه به یک آهویی میفته میمیره، بسم الله میگه دو همه ای کاراش درسته، لیکن حلال نمیشه به جهت که این تیزی نداره. شمشیر و نیزه و تیرهایی که از چوب میتراشیدن یا تیرهایی که بس چوب میتراشیدن تو کشتا آهن قرار میدادن که لهو سهم محدد که در بعضی چیزا می نیسن، این آهی که تو کشم آهن قرار میدادن اینا، و یا تیرهایی که طرف پهناش تیزی دارد، مثل این شمش غمه ها قدیم غمه درست میکرد، غمه بهش میگفتن، طرفینش تیزی داره و توکش پهنه، مثلا با طرف پهناش پرتاب کنند و اون سید را بگیرند، به وسیله تیزی اگر این بمیرد و کشته بشود حلال میشه. و اما اونایی که تیزی ندارد، حرارت مثلا با این تفنگایی که ساچمه داره، با ساچمه بزنن مثلا یه آهو یا سید بگیرن، این حلال نمیشه. این دنبالش باید بلا فاصله برن اون آهو را، اگر حیات مستقره دارد سرش زب کنن بسم الله و مثل سای گوسفندای دیگه. و اما اگر این ساچمه بزند اون را بکشد دنبالش این تیر اندازا برمن، این آهو حلال نی. یا این تفنگ هایی که حالا اینجا در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی دارد که در کتاب آقای مراجعه کن تا دگی من مراجعه نکرد چندین سال پیش آدم، در اونجا در همین سید و جباهه میفهمم بعید نیست که این آلتی که فی زمان نا معمول شده المسما به تفنگ، اونم اون فشنگ هایی که دارد، فشنگ توش توکش تیزی دارد دیگه، گرچه توی فشنگ هم ساسما و باروت و از این چیزهای محرقه قرار میدن، ولیکن این تفنگ را که میاندازن اون فشنگش که میرسه قبل از آنی که الان نوبت باروت برسه اون تیزی اصلا میکشه آدم را با این فشار حرارتی که میرود. ایشون مثل این که یادم است که آقایون مراجعه کنند و در تحریرم شاید باشه که اونی که یه سما به تفنگ با اون فشنگش بزنند و آهو را بگیرند میفهمن بعید نیست اینم حلال باشه. و اما حالا اینجا میفهمن که چیزهایی که تیزی ندارد و به وسیله حرارت و آتش و احراق و فلان اینا حلال نمیشه. و یوکل ایزن من السید ما قتله السیف و رمح، اونی که شمشیر میکشد یا نیزه و سهم تیر، تیری که توکش تیزه، و کل ما فیه نسلون، و اون چه که درش نسل هست، نسل نوشته است که حدیدتون تجعلو فی اعلا روم، یه آهنیست که در همون نیزه هایی که اون سر نیزه را میکوبن زمین توکش آهنه دیگه، او را میگه نسل که اونم معناش همون تیزیه. من حدید اون چه که درش تیزی هست از آهن، شرط نیست که آهن باشه و لاگه یه شیشه تیزی را نسل کردن او میبره، فایده نداره. سوا اون خرق املا، چه پاره کند اون پوست را این شمشیر و تیز نیزه و فلان، یا پاره نکند. حتی لو قطعه به نصفین، اگر دو نیمش کرد او را، هر دو نیمش حلاله، در صورتی که احد و نیمینش احد و نصفینش اکثریتی نباشد که حیات مستقره دارد. و الا اگر شانسیه آلتی رها کنند را دو نیمش کرده، یعنی یک تیکه پاش جدا کرده و گیش این وره، این بقیهش حیات مستقره داره، او را ذبح کنن حلال میشه، اون پاش که جدا شده حرومه. حتی اگر نصفش کنن را به نصفین، اختلف هم اتفقا، نصفین متساوی طرفین باشن یا یک طرفش غلبه مثلا سنگینی داره بر تیگه، تحرک ها املا، این نصفین هر دو چون حرارت غریزیه که در بدن حیوانات هست، موقعی که حتی پوست گوسفند را میکنن یه تقلص طبیعی تعبیر میکنن، حرکت طبیعی دارد، اون حرکت ضرر نداره. پس اگر یه نیزه ای را یا چیزهای دیگه که تیزی دارد دو نیم کند حیوان را و هر یک از این نصفینش متحرکم باشن، بازم حلاله. بله، تحرک ها املا حلا، این حلا جوابونه که لو فلان حلا، الا ان یکون ما فیه الرأس مستقرن مستقر الحیات، مگر اینکه باشد اون چیزی که یعنی اون نصفی که اون عضوی که در اون عضو سر اون حیوان است مستقر الحیات باشه. فیذکا، اون را وقت تزکیهش میکنن و یحرم الاخر، جزء دیگرش دیگه حلال، بگیم این سر این را بریدیم عمل در او کرد، او دیگه نه، او حرامه. والمعراض، و همچنین تیرهایی که طرف پهناش تیزی دارد. معراض در کتاب سبگر مایه انواع تیرها را که ذکر کردن، نسل و سهم و معراض، یعنی طرف پهناش تیزی دارد. و نوع این هامل از سهام المحدده، نوع این معراض از تیرهایی که تیزی دارند، التی لا نسل فیها، اونی که توکش تیزی ندارد و جای دیگرش پهناش تیزی دارد. از آخر قلم، لیکن شرطش این است که این سیف و امثال اینا که به حیوان میرسانن گوشت را پاره کند، یعنی خراش بدهد، خرقه که در کتاب دیات متعرضن، یعنی پوست را رد بکند و به گوشت برسه، بهش میگن خرقه. بله، از آخر قلم فلو قتل معترضن، پس اگر کشته شود در حالتی که معترضن است، لم یهله، یعنی این طرف پهنای این آلت خورده به پهلوی او و اون وقت اون نفسش در رفت افتاد مرد. این هر خرق چیز در کار نبوده، همین پهنای این که مثل این سنگ های تخته یا چیزهای دیگه، مثلا بعد میگه تا پوز گرگ، مثلا گرز از این چیزها، این ها بیندازن، این چیز نمیشه، حلال نمیشه. فلو قتله، پس اگر بکشد این آلت و این شی اون حیوان را در حالت معترضیش، یعنی طرف پهنایی که تیزی نداشته، لم یحله دون المسقل، اما اون چیزی که مسقله یعنی به وسیله سنگینیش او را میکشد. بله، اینجا نوشته به کسر المیم وزان، بله نه، المراد الالت التي تقتل السيد بسقله، مثلا سنگ تخت سنگی را وامی دارد پرت میکنه روی حیوان، میفته به مغزش و میمیره، این مسقله، در اثر سنگینی مرده است. کل حجر و البندق، یعنی مثل فندق است شکلش و فلان اینا، با اون سنگ هایی که شبیه فندق است و مدوره رهویه شکله میزند حیوان را، انسان میکشه. فینو لای هلو و این خرق، گرچه این سنگ برد و پاره کند مثلا پوست او را. و کانال بندگو من حدیدن، بندگش هم از آهن درست کردن، بازم فایده نداره. و ظاهر انت دبوس، دبوس را حاشیه حدیقه و حاشیه سلطان علما یکیش نوشته با وزن تبوز با تین نوشته، اون یکی نوشته با وزن تبوز با ته نوشته. حالا همون تبوزایی که بچه ها بازی میکنن و یه مثلا خاکروبه یا جمع میکنن با کهنه یه چیزی درست میکنن، سرش هم کهنه زیاد میبنده شبیه گرز میشه، میرد بالای اون تپه و میستد میگه تورم چموشم هر کس میآید میکشم. اون وقت این دور میداد و بچه های دیگه نمیذاره بیار اون تپه وایستد. اون وقت اینا میگن تپوز، گرز، گرزی که یکی از آلات جنگ بوده و در زمان سابق گرز به هم دیگر رستم و فلان اینا جا که نوشتن به هم دیگه گرز پرتاب میکردن، مثلا گرزها را از آهن درست میکردن، سر گرز تیز بوده و سنگین هم بوده، البته اشخاصی که شجاعت زیاد داشتن این گرزها را به کار میزدن که پرتاب بکنن بتواند بخورد به سر اون دشمنش. مثلا اینا سبب هلیت نمیشه، گرزی را تپوزی را پرتاب بکند این کارا بکنه فایده نداره. و ظاهرا دبوز، حالا ببینیم اینجا نوشته به فتح دال و زمها دبوز، عصا من حدیدن، این عصا معنا کرده، او خشبن فی رأسها شیئون کل کره، یعنی کره ویشک، و این دل آمه یقال لحل مقوار ای دبوز به حکم المنطق. اما حاشیه حدیقه و سلطان علما نوشته است یقال لها بالفارسیه تپوز، که همون قدیم الایام میگفتن تپوز به اصطلاح، به حکمهی الا ان یکون محددا، مگر اینکه تیز باشد اونم، به ایسو یسلح للخلق و انلم یخلق کل ذالک مع التسمیه، همه اینا در صورتی که بسم الله بگد در موقعی که این تیر رها میکند یا این شمشیر رها میکند، او بعده قبل الاصابه، یا بعد از آنی که رها میکند هنوز اون تیر نرسیده بسم الله بگد، او بعده قبل الاصابه، ولو ترک اون تسمیه را عمدن او سهون او جهلن، تفسیرش دیروز فهمودن، عمدن باشد حرام میشه، سهونش عیب ندارد، جهلنش قولان بود، فکما سبق والقصد الی السید، پس نه ان شاء الله.